هم باید جمع‌آوری بشوند، هم باید توی فرآیند درستی، توی زیرساخت درستی نگهداری بشه. بحث بعدی که اولین خروجی این بسترهاست، بحث‌های بیای، که برای اینکه ما به یه داشبورد ایدئال برسیم باید اصطلاحاً شاخص‌های کلیدی عملکرد رو استخراج کنیم، شاخص‌هایی که تو تصمیم‌گیری حیاتیه، اصطلاحاً KPI ها، که وقتی من داشبورد مدیریت میاد روزانه رصد میکنه تو شاخص‌هایی رو ببینه که تو تصمیم‌گیری حیاتیه. و فاز بعدی میریم سراغ انجین‌های هوش مصنوعی. این مسیر به این صورت
بسیار عالی. ما الان تو یک مسیری وارد شدیم که هوش مصنوعی داره روز به روز توسعه پیدا میکنه. به قول یکی از مهمونای عزیزمون، یک رودخانه ایه که ما یا باید همراه بشیم با جریانش یا اینکه محکومیم به غرق شدن. و با توجه به سرعتی هم که داره فکر میکنم باید همراه بشیم. 5 سال دیگه فکر میکنید که کسب و کارها چه تغییری پیدا میکنن با هوش مصنوعی؟
نکته که همونطور که تو صحبت‌های شما هم بود اینه که اگر ما با این مسیر همراه نشیم قطعا ماندن و تلاش کردن توی این فضای کسب و کاری بسیار سخت میشه. مصداق‌های عینیش هم تو حوزه‌های دیگه داریم، از موبایل‌های هوشمند که باعث شد بسیار کارخونه‌های قوی تو موبایل‌های کلاسیک رو از بازی رقابت خارج کن.
بله.
این تنها چیزیه که همه روش مطمئنی.
درست.
و هر چی زودتر به اون سمت بریم برامون مزیت رقابتی زودتر ایجاد میشود، بهره‌وریمون بالاتر میره، هزینه ها میاد پایین تر و مسائل غیر قابل حلمون دیگه قابل حل میشه.
درست.
و طبیعتاً باید سازمان ها هر چه زودتر به این سمت برن.
بسیار عالی. به عنوان سوال پایانی، حاکمیت چه نقشی داره توی این مسیر؟ خیلی کوتاه اگر
بشه. ببینین، انتظاری که از حاکمیت هست همیشه چتر حمایتی و نظارتی، تسهیلگری، که خب معمولا باز یکی از مهمترین اقدامات که تو هوش مصنوعی میتونه کنه، من خیلی سریع میگم، زیرساخت هوش مصنوعی بسیار پرهزینه است و تا چند سال گذشته، 5 سال گذشته تو آمریکا هم پروژه هوش مصنوعی یا تو دانشگاه تعریف میشد یا تو شرکت های بزرگ که توان سرمایه گذاری داشتن.
یعنی میفهمین تسهیلگری بزرگترین نقشه که حاکمیت میتونه ایفا بکنه.
دقیقاً.
خیلی ممنونم که برنامه خودتون تشریف آوردید. امیدوارم بازم بتونیم در خدمت شما باشیم. خانم ها، آقایان، در هر کجای این سرزمین پهناور که هستید، تنتون سالم، حال دلتون خوب و لبتون خندون باشه. شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم.
بله، برنامه انقلاب پنجم هم تقدیم حضور شما شد. امیدوارم که به خصوص فعالان کسب و کارهایی که میتونن از قابلیت‌های هوش مصنوعی استفاده بکنن از محتوای این برنامه بهره گرفته باشن و مورد توجهشون قرار گرفته باشه. اما دوستان، همونطور که از ابتدای دقایق ابتدای این برنامه از 6 صبح بنده و همکارم آقای صد چندین بار تاکید کردیم، امروز دو تا مناسبت داریم، هم ولادت امام حسین علیه السلام به عنوان بخشی از اعیاد شعبانیه و البته مناسبت دیگری که مربوط میشه به تاریخ انقلاب اسلامی، یعنی سالروز تأسیس نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هست. گرامی می‌داریم یاد همه کسانی که عاشقانه و جانانه برای دفاع از این کشور ایستادگی کردن، مردانگی کردن و خدمت کردن، در هر لباسی، در هر رختی، در هر لباسی، پاسداری، ارتشی، نظامی و بخش‌های مختلف. و ما به همین مناسبت هم یک سوال پیامکی خدمتون مطرح کردیم که از ابتدای صبح پیامک‌های مختلفی هم داشتیم در رابطه باهاش. سوالمون این هست: امام حسین رو ما به عنوان پاسدار حقیقت میشناسیم و سربازان وطن رو به عنوان پاسداران خاک و آب این سرزمین. شما اگر امروز خودتون رو قرار بود به عنوان یک پاسدار بدانید، پاسدار کدام یک از ارزش ها میشدید؟ بریم و بیایم چند تا از پیامکاتون رو بخونم. بسیاری از دوستان با نگاهی ملی‌گرایانه خودشون رو پاسدار ایران عزیز دونستن. دوستی برامون نوشته که من خودم رو پاسدار وجب به وجب خاک این سرزمین میدونم، از آبی نیلگون خلیج فارس تا سفیدی های نوک قله دماوند. دوست دیگری هم با مضمونی مشابه نوشتن: من خودم رو پاسدار این خاک می دانم، خاک من بخشی از هویت و وجود منه. دوست دیگری هم برامون نوشتن: خودم رو پاسدار خوشرویی و ادب میدونم و معتقدم برای اصلاح جامعه و تولید رضایت در اون باید فرهنگ ادب و رواداری گسترش پیدا کنه. جناب آقای مبارکی. شنونده عزیز دیگری نوشتن: من خودم رو به عنوان پاسدار امانتداری معرفی میکنم، چه اون امانت کالایی باشه در نزد من، چه رازی باشه از یک دوست. دوست خوب دیگری نوشتن: من خودم رو پاسدار لبخند کودکان میدانم، چه کودکان سیستانی، چه کردستانی، چه هر جای دیگه از ایران، و معتقدم امنیتشون زیباترین احساس رو در کشور میتونه برانگیخته بکنه. و جناب آقای پناهی این پیام رو برامون فرستید. خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون و از پیام‌های دلگرم کنندهی که میفرستید و به سهم خودم و همکارانم در رادیو گفتگو ادای احترام بسیار میکنم برای همه کسانی که پاسدار این آب و خاک هستن و دلشون برای ایران میتپه. اما دوستان، در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو دعوت می‌کنم در این لحظه برنامه آوای واژه‌ها را بشنویم.
آوای واژه‌ها.
سلام، شما شنونده آوای واژه ها از رادیو گفتگو هستید. در آوای واژه ها هر بار با معرفی یک کتاب صوتی مهمون لحظه های شما میشیم. هر کتاب دری به سوی دنیای تازه است و ما قراره این در رو با هم به روی دنیای جدید باز کنیم. با من همراه باشید. این بار میخوام شما رو با یک رمان پرهیجان از شارلوت آرمسترانگ آشنا کنم. نویسنده‌ای که به عنوان ملکه تعلیق و معما شناخته میشه. خوابگرد داستانی پر از راز و استرابه، جایی که مرز بین واقعیت و خواب به هم میریزه. ماجرا از جایی شروع میشه که نشانه‌های عجیب ظاهر میشه. شخصیت‌های داستان میان بی‌اعتمادی، هراس و حقیقتی پنهان گرفتار میشن و خواننده رو تا آخرین صفحه کتاب در تعلیق نگه می‌دارن. در این کتاب هنرپیشه گمنامی به نام کورا استفانی در یک مهمانی به خواب میره و روحش در بدنی دیگر و در جایی دیگر سیر و سیاحت میکنه. کورا استفانی وقتی بیدار میشه اونجا رو که بر اون گذشته برای اطرافیانش بازگو میکنه و اونها با تصور اینکه دوستشون خواب عجیبی دیده موضوع رو جدی تلقی نمیکنن، اما پس از چند روز معلوم میشه که خواب کورا واقعی بوده و درست در همان زمان در شهر دیگری موضوع خواب جزء به جزء اتفاق افتاده. دعوت میکنم در ادامه بخش کوتاهی از این کتاب صوتی رو بشنوید.
خب خانم معلم، حالا ماجرای مهمونی به خونه کورا چیه؟
خیلی تو نمیدونی پسر کوچولو.
کورا دوست صمیمی توه، حتما بیشتر از من.
قرار فیلمی که کورا توش بازی کرده از یکی از شبکه‌ها پخش بشه.
آی خدای من، خیلی مسخره است که آدم یه بعد از ظهر آفتابی ماه دسامبر برای دیدن برنامه تلویزیونی تلف کنه.
امروز چه شده چارلی؟ برای یه مسیر 5 دقیقه 20 دقیقه منتظر من میمونی، آخرش هم مجبورم می‌کنی پیاده بریم خونه کورا. حالا قور می‌زنی که دل و دماغ اینجور مهمونی‌ها رو نداری.
خب راستش خیلی وقت با هم قدم نزدیم ولی. راستی بگو ببینم، ماه دیگه برای تولد مارکوس میری واشنگتن دیگه؟ نه میگم چطوره با هم بریم؟
من کلی کار دارم چارلی، برای همین خیلی دیر میرم اونجا، بهتر خودت بری.
دیر و زودش برای مهم نیست، بیا با هم بریم.
بحث من تو فرق میکنه، من کلی کار دارم.
بله، شغل شریف معلمی و تعلیم هنر و شفقت و تفاهم و باقی واقعیت‌های زندگی به هنرجوهای بیچاره.
باشه، از بیکاری و بی‌بندوباری بهتره.
من بیکارم؟
نیستی؟ سهام انتشاراتی داری، سودشو میگیری و صبح تا شب برای خودت میگردی. برای همین هر وقت هر جا بخوای میتونی بری. پس دلیل نداری که بخوای.
یعنی وضع مالی من خوبه و تو نه؟
کار کردم ربطی به پول داشتن و نداشتن نداره. نمیدونم. شاید به لطف مارکوسی که همه فک و فامیلا دستشون به دهنشون میرسه، ولی آدم اگه کار نکنه درست مثل اینه که
دوباره رفتیم کلاس درس و خانم معلم نطقش رو شروع کرد.
خودت شروع کردی پسر کوچولو.
خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب، تسلیم تسلیم.
اگر از شنیدن بخش کوتاهی از این داستان لذت بردین، میتونید به بخش کتاب‌های گویای پایگاه ایران صدا مراجعه کنین و فایل صوتی کامل کتاب رو دریافت و از شنیدن اون لذت ببرین. سپاسگزارم که با آوای واژه‌های رادیو گفتگو همراه بودید. بدرود.
بله، آوای واژه ها هم تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که از امکانات نرم افزار و برنامه کاربردی ایران صدا استفاده بکنید، به خصوص بخش کتاب های صوتیش که با زحمت و تلاش همکاران حرفه‌ای صداپیشه آماده میشه و محتواهای بسیار خوب و غنی هم اونجا بارگذاری شده. اما دوستان، دو هفته پیش بود که در شبهای 18 و 19 دی ماه بر اساس فراخوانی که در رسانه‌های فارسی زبان خارجی به اون وزن و ضریب زیادی داده شد از سوی در واقع وارث خاندان پهلوی، آخرین در واقع فرد شخص رضا پهلوی فراخانی که داده شده بود برای اینکه مردم به خیابان‌ها دعوت بشن و اتفاقاتی رو ما شاهد بودیم. خود ما دو هفته قبل صبح که اومدیم اینجا سر کار داشتیم تعریف میکردیم که شب گذشته چه تجربه‌ای رو اثر گذروندیم، سر و صداها، آتش‌سوزی‌ها و موضوعات دیگر و البته تبعاتی که اون ناآرامی‌ها داشت، هنوز هم اثراتی از اون در فضای سیاسی اجتماعی جامعه ما احساس میشه. در خصوص رؤسای سه قوه اظهار نظرهای مختلفی رو کردن، بعضن هم همسو و در یک محور، و رهبر انقلاب هم راجع به این موضوع سخنرانی رو کردن و اون رو در واقع شکست آمریکا دونستن و موضوعاتی که از زبان ایشون شنیدیم. در این خصوص میخوایم بیشتر صحبت بکنیم با حجت الاسلام مصطفی رستمی، نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، و ببینیم که ایده هایی که رهبر انقلاب مطرح کردن چگونه میشه صورت بندی کرد و قابل بررسی است. جناب آقای رستمی، خدمتون عرض سلام دارم.
سلام علیکم، آیت روزی خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، عرض سلام و ادب دارم.
متشکرم. آقای رستمی، رهبر انقلاب یک تعبیری رو به کار بردن مبنی بر بلعیدن ایران و پروژه آمریکایی، این چگونه صورت بندی میشن نظر شما؟
خب من ابتدا روز میلاد محسن علیه السلام رو خدمت همه دوستداران اون حضرت تبریک بگم و ان شاء الله که از حرکت وجود اون حضرت هممون بهره مند بشیم. این کشور محب امام حسین علیه السلام ان شاء الله از عنایتشون بهره مند باشه و روز پاسدار رو هم به عزیزان پاسدار که رهرو راه امام حسین علیه السلام هستن تبریک میگم. همونطور که اشاره فرمودید، تعبیری که امام اعظم رهبری از هدف طراحی فتنه اخیر در رفتار آمریکایی ها و حمایتی که از ایجاد بلوا و آشوب و نهایتا تغییرات درون جامعه ایرانی دنبال میکردند رو بلعیدن ایران نامیدن. اولا ما یه نگاهی به سابقه آمریکایی داشته باشیم، چه در مواجهه با ایران و این کشور قبل انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و چه در مواجهه با سایر کشورها. فهم این که آمریکا رفتارش با کشورهای دیگه به چه نحویه خیلی آسان‌تره. ما یه کشوری رو از آمریکا که صحبت میکنیم، درباره یه کشور صحبت میکنیم که در تاریخ استقلال 200 و چند ساله خودش به جز 14-15 سال تمام سالها درگیر جنگ بوده. یعنی یک تاریخی که از زمان تأسیس تا امروز اون چند سال رو هم اگه در نظر نگیریم تماما درگیر جنگ با کشورهای دیگه بوده و برخوردش هم با کشورهای دیگه مشخصه. یعنی تأسیس آمریکا، قتل عام میلیون ها سرخپوست بومی اونجا رو داره، بعدش دست اندازی و حمله به کشورهای دیگه از کشورهای آمریکایی لاتین تا دیگران تا امروز هم ادامه داره. شما عزیزان شنوندمون در ذهن دارن چند هفته پیش آمریکا وارد ونزوئلا شد، حالا با طراحی و کودتا خواستن خیلی بزرگ جلوه بدن این پیروزیشون رو و ادعای ربایش رئیس جمهور رو داشتن، ولی یک کودتای آمریکایی در ونزوئلا اتفاق افتاد، رئیس جمهور اون کشور رو برمی‌داره، رئیس جمهوری که در سه انتخابات رأی آورده میبره به آمریکا، میگه من اینو میخوام به جرم قاچاق مواد مخدر محاکمه کنن و بعدش اصلا ابایی هم نداره که هدف خودش رو پنهان کنه که بگه من نفت ونزوئلا رو میخوام. رؤسای جمهور قبلی آمریکا این اهداف خودشون رو در قالب‌های زیبای بشر دوستانه مثل حقوق بشر، مثل مقابله با سلاح‌های کشتار جمعی، این چیزا پنهان میکردن. این آدم خودشیفته‌ای که الان رئیس جمهور آمریکا است، رسما در میاد ما نفت ونزوئلا رو لازم داریم. دو سه روز پیشم اعلام کرد که از این بعد نفت ونزوئلا 10-15 دلار ارزان‌تر از نفت‌های دیگه به بازار عرضه میشه. یعنی یک کشور رو با مردم و سرزمین و دولت و جامعه مستقل رفت تصرف کرده، داره میگه من اموال این کشور رو حراج خواهم کرد. این رفتار رو با جاهای دیگه هم داشت. یعنی آمریکا، همون آمریکا قبل از انقلاب اسلامی، خب در ایران در زمان این پهلوی‌های نالایق، ایران دست آمریکایی‌ها بود بعد از اینکه انگلیسی‌ها دستشون کوتاه شد.
بله.
و بیش از 50,000 آمریکایی در ایران در قالب‌های نظامی و غیر نظامی شاغل بودن. هزینه پولی که دولت ایران به مستشاران آمریکایی میداد، از پولی که برای مدارس کشور و تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش هزینه میکرد بیشتر بود و به نوعی در کنار حق ماموریت‌هایی که در ایران میگرفتن یه ردیف حقوقی هم داشتن که ما اینجوری ترجمهش میکنند حق توحش، یعنی فرد آمریکایی که اومده در ایران داره کار میکنه در یه محیط وحشی کار میکنه، به دلیل همین یه حقوقی هم متفاوتی ردیف حقوقی اینجوری داره میگیره. و اون موقع ایران دست اینا بود، تصمیم میگرفتن، نخست وزیر عوض میکردن. دوستان عزیزمون، شنوندگان عزیز تاریخ، نخست وزیران شاه که مراجعه کنن تعویض علی امینی انتخابش و تغییرش رو ببینن آمریکایی‌ها چه نقشی درش داشتن. تا نمایندگان مجلس و مسئولین کشور و فرماندهان نظامی، حتی خود شاه، بنده خدا باباش رو انگلیسی‌ها برداشتن از ایران بردن گذاشتن اصفهان و بعد کرمان و بعد بندرعباس و بعد فرستادن جنوب آفریقا. این فرد باید با انگلیسی‌ها مذاکره می‌شد تا بپذیرن پسر رضا خان بشه شاه ایران. وقتی انگلیسی‌ها پذیرفتن، محمد رضا شاه به شاهی رسید. بعد از اون دیگه تمام اختیارات در اختیار شاهه. شما خاطرات علم رو که چون من نکته رو عرض بکنم، یکی از نقص‌هایی که ما در جامعه خودمون می‌بینیم به خصوص در جوان‌ها کمی مطالعه است. منابع متنوع رو عزیزانمون باید مطالعه بکنن. شاه یه رفیق شفیقی داشته که از نوجوانی با هم بودن و بعدن وزیر شاه شد، بعد نخست وزیر شد، بعدن وزیر دربار شد و بعد در حقیقت قبل از انقلاب سرطان گرفت و قبل از انقلاب از دنیا رفتن.
آقای رستمی، من چون ناگزیرم به صحبت شما ورود بکنم، چون ما حدود 3 دقیقه یا نهایتاً 4 دقیقه میتونیم با شما باشیم، به نظرم بخشی از صحبت رو چون شما دارید روی تاریخچه ها میرید و مصداق امروزیش رو نمیگید، شاید ما تو این بخش به اون هدفی که دلمون میخواد نرسیم. من خواهش میکنم که به عنوان جنبندیتون و در موضوع امروز اگر بخوایم صحبت بکنیم، ضمن اینکه خب به هر حال آقای رستمی امروز مخاطب، امروز از حالت مخاطب خارج شده، کاربر، همین الان با همین تجربه اینترنت به اطلاعاتی دسترسی پیدا میکنه، برای خودش داده های رو جمع آوری میکنه، زمینه که انبوهی از اطلاعات در داخل و خارج به دست اون میرسه. گاهی ما ممکنه که در تریبون های یک سوی نکاتی رو بگیم که به هر حال با دیدگاهی که در جامعه و در افکار عمومی وجود داره تعارض پیدا بکنه، یا حداقل افراد خودشون جور دیگری مسئله رو قرائت کنن. من خواهش میکنم موضوع رو به هر حال به این سمت که امروز در چه شرایطی هستیم بفرمایید.
بله، فرصتتون اندکه و
الا بله فرصت هم اندکه.
بدون دانش تاریخی در مورد امروز هم نمیشه.
بله کاملا درسته.
ولی حالا به امروز که میرسیم، شما یک کشور رو، ابرقدرتی رو در دنیا شاهد هستید که زور داره، یعنی قدرت نظامی داره، قدرت اقتصادی داره و قدرت سیاسی داره. به دلیلی میان دیگه که حق من از سایر کشورها بیشتره. به دوست و دشمنم فرق نمیکنه، رحم نمیکنه. دانمارک که یک نیروی پادوی آمریکا بوده، عضو ناتوه، در هر جا آمریکا وارد میشد و مثل عراق یا جای دیگه افغانستان اشغال میکرد، دانمارکی‌ها جز نیروهایی بودن که پیرو آمریکا اونجا میومدن و نیرو پیاده میکردن. الان آمریکا اعلام میکنه من به این جزیره شما نیاز دارم و بعد اینو به من بفروشی. حالا چه قیمتی و اصلا آیا میشه این در نظام بین الملل که حقوق بین الملل، حق حاکمیت کشورها بر سرزمین‌های خودشون و حق تعیین سرنوشت و بقیه مسائل هست، آدم بگه کشور مستقل بیاد بگه تو باید جزیره بزرگ گرانلند رو به ما بدی؟ این رفتاری که شما در مواجهه آمریکا با دوستان خودش دارید می‌بینید. آمریکا اعلام کرده که این جزیره چون من بهش نیاز دارم باید به من تعلق بگیره. در حضورش در ژاپن و در جاهای دیگه، رفتاری که در کره جنوبی با در حال مقامات اونجا دارن، آنچه که در عراق اتفاق افتاد و آنچه در ونزوئلا اتفاق افتاد، دائما عرض کردم این کشور چه امروز که قرن 21 هستیم و سال 2026 و چه 200 سال پیش ماهیت متکبر و تمامیت خواهش تغییر نکرده. در مواجهه با ایران، یک کشور دارای ثروت و منابع زیرزمینی، دارای منابع انرژی، دارای حساسیت و موقعیت مهم در حال استراتژیک در چهارراه حرکت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیک بین‌الملل، طبیعتاً این کشوری که در اختیارش بوده نمیپسنده از سلطه او و از مدیریت او خارج بشه. به همین دلیل به این نتیجه رسیدن، اعلام هم کردن، در بیان مسئولین آمریکایی هم اومد که اصلا نه تنها جمهوری اسلامی رو مایل نیستن تحمل کنن، دیگه ایران قوی و بزرگ رو هم مایل نیستن تحمل کنن. باید از ایرانی مطابق میل آمریکایی صحبت بشه که 4 کشور ازش جدا شده، مناطق جنوبی، مناطق کردنشین، مناطق به هر حال شمال شرق و مناطق جنوب شرق رو ازش جدا بکنن، یک کشور به هم ریخته تجزیه شده دائما درگیر درگیری های مرزی، که اون وقت ما شاهد سوریه، لیبی، عراق، افغانستان و کشور دیگری باشیم. اون چیزی که مردم در 22 دی و در این برنامه اخیر که فتنه ای که آمریکایی‌ها طراحی کرده بودن به شکست کشاندن و توی دهن آمریکا زدن، طراحی پروژه پیچیده به هم ریختن کشور، کشته سازی و به بهانه در حقیقت نجات جان انسان‌ها وارد شدن به ایران از زیر ساخت‌ها و آنچه که به عنوان منابع زندگی و معیشت مردم را هدف قرار دادن و به سطوح در آوردن مردم، این چیز را آمریکایی‌ها موفق نشدن. یعنی حضور مردم، پای کار ایران و پای کار اسلام ایستادن و همراهی با رهبریشون نقشه های دشمن رو بر آب کرد و آنچه که در انتها و در مقصد آمریکایی حتی بر اساس آنچه بر زبانشون جاری میشه، یعنی نمیخوایم بگیم ما نیت خانی میکنیم، داریم میگیم اونچه که بر زبان آوردن، ایران مستقل، ایرانی که برای خودش تصمیم بگیره، ایرانی که مایل باشه حق خودش رو در نظام بین الملل بگیره و دیکته های دیکته شده از طرف قدرتمندان دنیا رو نپذیره، مطلوب اونها نیست. برای این
آقای رستمی، من به عنوان سوال آخر میخوام شما در مقام دفاع از ایده‌ای که دارید مطرح میکنید و وام هم میگیرید از گفتمان رهبری پاسخ بفرمایید. همین الان نه یک مخالف، نه یک مخاطب برانداز که اگر پای رادیو نشسته باشه، یک مخاطب خاکستری، یک مخاطب میانه، معتدل که اتفاقا هم دلش برای ایران میتپه، اگر بخواد صحبت شما رو بشنوه ممکنه بگی که نه الان ممکنه که دوباره چند روز بعد اعتراضی شکل بگیره یا ممکنه که شرایط کشور تحت تاثیر تحولات بین‌الملل تغییر بکنه. شما فکر میکنید که با توجه به چنین دیدگاهایی که وجود داره هنوز ایده و دیدگاه آمریکایی شکست خورده است و عملا به اتمام رسیده این پروژه؟
نه خیر، نه نه نه.
تا خیلی کوتاه هم فقط بفرمایید.
تا زمانی که ما به یک بازدارندگی معنادار نرسیم، طمع آمریکایی‌ها و برنامه‌ریزی آمریکایی‌ها برای مقابله و بلعیدن ایران ادامه خواهد داشت. شما می‌بینید در قصه جنگ 12 روزه اونا فکر می‌کردن که با یه حمله و به هم ریختگی داخل، موقعی که سران نظامی و تصمیم گیر دفاع از کشور رو به شهادت برسونن، دیگه زمام اداره کشور از دست میره. وقتی که مواجه شدن با موج قدرتمند پاسخ ایران، از روز چهارم پنجم شروع کردن به درخواست آتش بس و الان در اعترافات آمریکایی از شما این صحبت‌های لیبرمن رو ببینید، از مقامات معروف سیاسی اسرائیل داره میگه که اهداف راهبردی اسرائیل مورد هدف قرار گرفت و ما نمی‌تونیم ادامه بدیم. خب وقتی قدرت کوچکی دارید جنگ وارد نمیشن.
بله
قدرت تمام اقتصادی هم داشته باشید وارد نمیشن.
بله خیلی از شما ممنونم آقای رستمی بابت حضورتون، حجت الاسلام مصطفی رستمی، نماینده مقام معظم رهبری در دانشگاه، از همراهیتون و اینکه پاسخگوی سوالات ما بودید. شما رو به خدا می‌سپاریم. اما دوستان خیلی سریع بریم گفتگوی دیگرمون رو هم در این بخش تقدیم حضورتون بکنیم، در رابطه با شرایط کشور سوریه و البته خطر تجزیه که مطرح میشه.